سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد، جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين فلعنوا على اعدائهم اجمعين. قوائم چهارگانه ای رو که ترسیم فرمودن برای تحقق قاعده اخوت که مبنای تحقق جامعه سازی اسلامی بشود، در انس، کمال، عزت و اون، می‌فرمایند که اینها نه فقط اصول تحقق مکانیزم اخوت و برادری هستند در جامعه، بلکه اصول انسانیت هستند، اساس تحقق اصول انسانیت هستند. یعنی جامعه انسانی فضلاً عن جامعه اسلامی، جامعه انسانی بخواد شکل بگیره مبتنی بر اصول انسانیت، این انسان‌ها میبایستی با هم مأنوس باشن، به هم عشق بورزن، با هم وفاق داشته باشن، به هم محبت داشته باشن، از باب اینکه بر تقدیر مردم حسب آنچه که حضرت امیرالمومنین فرمودن، خطاب به اون صحابی که و کارگزارشان فرمودن که مردم از دو حالت خارج نیستن، اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. مردم یا برادر دینی تو هستند یا انسانی هستند همانند تو، به جهتی که انسان مخلوق خداست، حقوقی داره. لذا می‌فرمایند که اینها اصول انسانیت هستند، اصل انس، اصل کمال، اصل عزت و اصل اون. اینکه شما با فرد انس می‌گیرید که او از اگر مثلا انسانی باشد که در دایره دینی شما هم نباشه، این اصول او رو به سمت مکانیسم دیانتی شما سوق میده. به خاطر همین آقای شاه‌آبادی فرمودن که شما به جای تمدن سازی عنوان تدین سازی رو به کار ببرید، بگید که ما میخواییم تدین سازی بکنیم نه تمدن سازی. تدین سازی که تمام اصول انسانیت اولا درش رعایت میشه به لحاظ حیات مادی، ثانیاً حیات معنوی این مردم را هم شما باید تأمین بکنید. یعنی جامعه متمدن جامعه ایست متدین مبتنی بر اصول و ارزش‌های اصیل عالم خلقت. اگر جامعه مبتنی بر اصول و ارزش‌های دقیق و عمیق عالم خلقت شکل بگیرد، این جامعه متدینه، این جامعه متمدنه، این جامعه پیشرفته است، این جامعه به کمال میرسه، این جامعه به اوج میرسه، این جامعه به مطلوبیت میرسه. این یک بُعد. بعد فرمودن بر این اساس سیاست اسلام دو بُعد دارد. اسلامی که سیاستش از باب تأمین مصلحت نوع انسانیت، فرمودن که سیاست یعنی این، یعنی تأمین مصالح نوع انسانها. سیاست مدار کسی است که تلاش می‌کند که مردم را به صلاح برساند، مردم را اصلاح بکند. این اساس سیاسته، یعنی فقط اداره کردن مردم نیست، پیاده سازی آنچه که مصلحت مردم است. فرمودن اگر این سیاسته که همینه، دو بعد داره، یک بعدش مربوط به عده است، یک بعدش مربوط به عده است. یعنی فرمودن اساس سیاست اسلام بر دو چیز مبتنی است، بر دو است، بر دو بعد، سیاست عده و سیاست عده. تبیین که میکنن به ترجمه امروزی میشود که دو بعد، یکی منابع انسانی، یکی منابع مالی و امکاناتی. شما برای تحقق یک جامعه آرمانی و مطلوب به این دوتا رکن نیاز دارید، یکی منابع انسانی رو تولید کنید و ساماندهی کنید، اهم از کادرسازی در جامعه، انسانسازی در جامعه، تربیت غیره و ذالک و تمام طیفی که به حوزه انسانی برمیگرده. این میشود، این رو میفهمن که به این میگن سیاست عده. شما باید عده لازم رو برای این کار فراهم بکنید و میفرمان این که ما گفتیم خیط اخوت محقق بشود برای تحقق سیاست عده است، که شما با خیط اخوت، با ایجاد اخوت و برادری در حوزه انسانی بین انسان ها وقتی رابطه اخوت برقرار میکنید، یعنی افراد با هم انس میگیرند، برای کمال همدیگر تلاش میکنند، کمال خودشون رو در کمال دیگران میابند، افراد همدیگر را عزیز می کنند، عزت خودشون را در عزت دیگران می یابند، افراد به همدیگه کمک می کنند، از همدیگه دستگیری می کنند، فتوت و جوانمردی می شود سکه رایج اون جامعه. این می شود سیاست عده. شما عده لازم را برای این کار و زیرساخت لازم را برای این کار فراهم می کنید. این یک اتفاق. می فرماید بحث دوم سیاست عده است. طبیعتاً شما برای اینکه به آرمان‌ها و مطلوبیت‌های خودتون برسید، باید از جهت اقتصاد قوی بشید، باید از جهت زیرساخت‌ها قوی بشید، باید از جهت تأمین منابع مورد نیاز اداره جامعه به لحاظ خورد و خوراک و تغذیه و غیر و ذالک خودکفا بشید، به جهت صنایع باید تقویت بشید و غیر و ذالک، که این رو هم تحت عنوان سیاست عده مطرح می‌کنم. حالا در سیاست عده وقتی اون چهارگانه رو مطرح میکنن، چهارگانه انس و کمال و عزت و اون، میفرم برای این چهارگانه هر کدامش یه ستونی داره، یه قائمه ای داره که خود اون قائمه دوباره یه تقسیماتی داره، یه اجزایی داره. مثلا برای تحقق همون انس فقط، آقای شاهبادی عمده بحثشون رو متمرکز میکنن بر موضوع انس، که منتهی می شود به اون عشق الهی، منتهی می شود به اون اخوته، محبته، مودته، وفاق، یکرویی. این رو متمرکز می شن. می فرماید در یک تقسیم بندی این قاعده انس 7 جزء داره، در یک تقسیم بندی دیگری یه 7 جزء دیگری برای این بیان می کنن، در یک تقسیم بندی سومی می فرماید اون دو تا 7 جزء درسته، یه 30 جزء دیگه هم داره. یه منظومه بزرگی رو ایشان ایجاد میکنن، دو تا هفتگانه و یک سیگانه برای تحقق خود مسئله انس، برای خود تحقق مسئله وفاق و یکرویی و خلاصی از مهلکه نفاق. اینقدر موضوع نفاق مسئله پیچیده‌ایه و اینقدر مسئله سختیه، ایشان یه نسخه ای میده که چجور میشود که در جامعه وفاق به وجود بیاد نه نفاق. جامعه به راحتی مبتلا به مسئله نفاق میشه. برای اینکه موضوع نفاق از جامعه برچیده شود، چه کار بایستی کرد که وفاق جای نفاق رو بگیره در جامعه؟ وفاق، یکرویی، همدلی، محبت و اعتماد و اعتقاد طرفینی در باب قاعده انس جایگزین ارتباطات منافقانه و دودوزه بازی کردن و رفتارهای ناپسند و همو قبول نداشتن و همو زدن و مشکلاتی که از این قبیل معمولا آفت خود جامعه های ارزشی هم حتی است. این فرد او یکی رو متهم میکنه به اینکه مثلا این ضد ارزشه، او یکی رو متهم میکنه به اینکه این ضد ارزشه، او میگه این ولاییه، او میگه این ولایی نیست، او میگه من ولاییم، او ولایی نیست، و امثال این دعواهایی که کمابیش همه ما در جامعه شاهدش هستیم. میفرماید این مسئله از رعایت بعضی از آداب جزئی رو شامل میشود، خیلی جزئی، خیلی جزئی رو شامل میشود تا یک سلسله مسائل کلان. همه اینها هم مهمن، چون هم آداب جزئی، هم اون سلسله مسائل کلانی که باید اینها رعایت بشن، اینها در عالم خلقت و در عالم هستی تجلیات و اوصاف خداست. شما در هر اتفاقی بخواید محققش بکنید، این وصف یک تجلیه از تجلیات و اوصاف الهی. یعنی شما اینجا دارید میشید نماینده عرش اتصاف متناسب با اون عرش وصف. شما میخواید اون عرش وصف رو به منصه ظهور و تجلی برسونید که بشود اتصاف. اونجا عرش خلق،
این میخواد بشود عرش تخلق، تأدب، التزام، تقید، عمل، رفتار، اقدام، باور، التزام، اینا میخواد این اتفاق بشه. لذا میفرماید این هفتگانه اول رو توجه بکنید، بعد اون چند تا مرحله بعدیش رو میفرماید. میفرماید برای تحقق انس و قائمه انس که زیر مجموعهش بسا وفاقه، این چند تا نکته رو بایستی مبناً رعایت بکنید نسبت به برادران دینیتون. حالا این نکات علی ظاهر ترتیب توالی ندارن به اینکه این اولیه، این دومیه، لزوماً این سومیه، کلون به حسبه. یعنی شما این منظومه رو نگاه بکنید، این منظومه رو وقتی میخواید پیاده سازی بکنید نسبت به یه برادر مؤمنی، ممکنه چیزی که حالا ما میگیم اصلا اولی نباشه نسبت به این بنده خدا، ممکنه این سومی باشه نسبت به یه بنده خدای دیگه، این سومی که ما میگیم اولی باشه. این بایستی تطبیقی عمل بشه، این مسئله یه عقلانیتی میطلبه که با قاعده اینها برش تطبیق بکنه. میفرماید یک، ان یغفر زلته، این که خطای برادر مؤمن خودش رو ببخشه. این زلت هایی که ازش سر میزنه، زللی که ازش سر میزنه، خطا و اشتباهی که از برادر مؤمنش سر میزنه، این رو ببخشه. بعد آیش آبادی میفرماید این چه بعدی رو پوشش میده؟ این جنبه غفاریت خدا رو پوشش میده. یعنی شما تجلی وصف غفاریت خدا میشید. اینجا شما یه جایگاهی پیدا میکنید، اون جایگاه خلیفت اللهی که شما پیدا میکنید به اندازه ای که حق این وصف رو میفرما چطور میبخشید؟ به اندازه ای که حق این وصف رو ادا میکنید، به همان اندازه شما نور این وصف رو پیدا میکنید. اون نور الهی در وجود شما متجلی میشه. چقدر میتونید حق این غفاریت رو و این بخشندگی رو و این غفران رو میتونید از این سر طیفش تا اون سر طیفش حقش رو به معنای واقعی کلمه ادا بکنید؟ یعنی در شرایطی که این فرد مثلا به شما خیلی بدی کرده، خیلی ناجوان مردی کرده، خیلی ظلم کرده، میگه خودت رو بذار به جای خدا، یه بنده ای داره، این بنده کفر مرتکب شده، شرک مرتکب شده، هر کار ناشایستی رو مرتکب شده، بعد آمده در خانه خدا گفته خدا اشتباه کردم، غلط کردم، استغفار میکنم. خدا چجور باش برخورد میکنه؟ اینا رو بروش میاره، بهش میگه که مثلا اینجور نیست دیگه، من تو رو نمیبخشم. خدا چه مدل رفتاری با این بندش میکنه؟ ان یغفر زلته. شما میتونید همین مدلی عمل بکنید؟ این اساس تحقق قاعده انسه. اینجوری باید عمل بکنید. اینکه خدا، اینکه وصف انس، انیس، مأنوس، مونس، غفار، بخشنده است، ان یغفر زلته، اینکه ببخشه، یک مرحله عفو بکنه و ببخشه. خیلی عفو کردن کار سختیه، عفو کردن کار ساده ای نیست، خیلی عفو کردن کار سختیه. یکم جلوتر میفرماید که برید یه مرتبه بالاتر از عفو کردن، بحث صفح کردنه. فصفح الصفح الجمیل با صاد. این که خدا میبخشه، این که خدا میبخشه، توضیح دادیم در جلسه قبل، گفتیم این بخشش خدا به گونه ایه که ما خوب اطلاع داریم که خدا عالم به این گناه ما، همین اطلاع ما از خدا که عالم به گناه ما، خود این عذابه برای ما. حتی وقتی که خدا میبخشه، خدا ما رو بخشیده، ما عذاب وجدان داریم. تو بهشت هم که بریم، به این که خدا درست ما رو بخشیده، ولی میدونیم که خدا در علمش نقش بسته این اشکال ما، این که از علم خدا محو که نمیشه، میفرماد میشه، در نظام الهی این اتفاق میفته. خدا صفح میکنه این رو، از صفحه ذهن شما پاک میکنه. اصلا شما در ذاکرتان باقی نمیماند که شما خطایی مرتکب شدید و خدا این خطا رو بخشید. اصلا پاک پاک میشه، یعنی اینکه بخشیده شدید رو فراموش میکنید، اینکه خدا شما رو بخشیده رو هم فراموش میکنید. اینقدر با طیب خاطر در بهش زندگی میکنید، اینقدر با طیب خاطر که قاعده صف شامل انسان میشه. فرمان به این روش، این سطح از بخشندگی فوق العاده خودسازی میخواد. لذا شما دارید علی ظاهر یه قاعده دیگری رو اجرا میکنید، قاعده عفو رو دارید اجرا میکنید. با قاعده عفو خدا داره یه کاری میکنه که شما رو تربیت کنه، شما تو این مسیر تربیت میشید، روح خودتون رو انقدر ورزش میدید که این روح بتونه یک امر ناشایستی رو، یک امر ناپسندی رو که از یک برادر مؤمنی در این روح شکل گرفته بود، این رو محوش بکنه، این رو نابودش بکنه، این رو از بین ببره. این ذهنیته، این کینهه، این حسده، این اشکاله، این ایراده، این تصویر بد، این ظلمتی که از برادر مؤمن به وجود آمده بود، از این انسان به وجود آمده بود، این صیقل دادن میخواد. روح باید صیقل پیدا بکنه، اینقدر صیقلش بدم تا پاک بشه. چون به هر تقدیر کدورتی که از این اتفاق در روح اتفاق میفته، کدورتی که از این چیزی شما میبینید، یه خطای فاحشی رو از یک فردی، این اصلا در اختیار شما نیست، یه بخشش این کدورته. مثل اینکه شما کنار یه آتیشی میستید، یه دودی میاد، اصلا در اختیار شما نیست که لباس شما داره دودی میشه، به طور طبیعی این اتفاق میفته. اصلا کدورتی که از عمل زشت این فرد در ذهن و دل شما نقش میبنده، این اصلا اثر قهری اون عمله. حالا شما میخواهید اثر قهری عمل دیگری رو که در روح شما نقش بسته به صورت تکوینی، شما با یه اراده تکوینی بالاتری اون رو محوش بکنید، اون رو از بینش ببرید. این خیلی خودسازی میخواد، این خیلی کار بر نفس میخواد، این خیلی درون سازی میخواد، جنگیدن با نفس میخواد، یه جهاد اکبری میخواد، یه قدرت خودسازی بالایی میخواد که مثلا بتونه انسان بگذره از این مسئله و واقعا بگذره. نقل میکنن از شیخ انصاری، از کی، بعضی از دیگر از آقایون، که مثلا شیخ انصاری با اون عظمت مرجعیت و جایگاه و منزلتش رفته مثلا جایی، حالا اون زمان حمام بوده چه بوده، یه جای تاریکی بوده، پاش به یه کسی میخوره، میخواسته رد بشه، بعد اون فرد در میاد و به شیخ انصاری میگه شما مگر کورید؟ بعد شیخ انصاری هم جواب میده که نه، من کور نیستم. خب حالا دیگرانی که میبینن که ایشون به مرجع تقلید خودش، چون ندید درست شیخ انصاری رو هم ندید تو اون شرایط که این شیخ انصاریه که داره این توهین رو بهش میکنه، مرجع تقلیدشه، مرجع تقلید خود همین فرده. بعد که متوجه میشه داستانش طولانیه، اون عرضم نکته آخرشه، میاد عذرخواهی و اینها که آقا ببخشید من به شما جسارت کردم، اشتباه کردم. فرم کسی چیزی جسارتی به من نکرد. آقا ببخشید شما بزرگواری داری میکنید. بعد هرچی یه کد میده که من، تا میرسه به این که من مثلا توی یه چند لحظه قبل یه چنین جسارتی، یه چنین حرفی به شما زدم. خب این نقل میشه که این خیلی عبرت آموزه. میفرماید که نه، من یه جایی بودم، پام به یه کسی خورد، او از من یه سوالی پرسید، به من گفت کوری؟ منم جوابش دادم، گفتم نه کور نیستم. یه کسی سوال پرسید، منم جوابش دادم. اصلا ببینید کلن مکانیسم درونی چطور میشه نسبت به یک انسانی که نه غرض داره، نه مرض داره، نه دنبال مثلا این که نه کافره، نه مشرکه، نمیخواد به جنگ با من، نمیخواد حالا یه مثلا از روی غفلتی، اشتباهی، سهوی، خطایی، عصبانیت لحظه ای، یه اتفاقی افتاده، یه توهینی، یه جسارتی به من کرده. وقتی روح ساخته شده است، وقتی روح آماده است، اصلا این رو چه تلقی میکنه ازش؟ تلقی یه سوال و جواب ساده ازش میکنه و هیچ کدورتی، کینه ای، حقدی اصلا به وجود نمیاد توی این روح نسبت به این اتفاق. این میشود اون اتفاقی که تجلیه اون وصف الهی در بعد غفاریت در سازندگی درونی خود من، اثری که در سازندگی درونی من. لذا شما در چنین صورتی آیا این چنین حالتی براتون به وجود میاد که منت بذارید بر سر طرف مقابل؟ تازه احساس میکنید یه لطفی هم کرده، یعنی اصلا یه کاری کرده، شما بخشیدیتش، با این اتفاق یه چیزی بر شما اضافه شده، شما یه آورده ای داشتید به واسطه این اتفاق و هیچ منتی به وجود نمیاد برای انسان که آقا این یه خطایی کرد، حالا منم بزرگواری کردم، از خطاش در گذاشتم، بخشیدمش. نه، اصلا میگه که اصلا یه توفیقی شد، من تجلی صفت غفاریت خدا رو برای خودم به وجود آوردم. این یک بحث میشودم بیشتر راجبه این موضوع از همین منظر، هی لایه بلایه موضوع رو شکافت بحث کرد و به نتایج دیگری در این خصوص رسید. خیلی هم مواردی داریم. من یک مرتبه این اهانت هایی که در تاریخ از زمان ائمه شده، اهانت هایی که از زمان ائمه شده رو بررسی کردم تا زمان علما، یه جزوه ای خیلی 20 سال قبل یه چند صفحه جزوه مانندی شد که از او زمان طرف اجلکم الله میاد به امام باقر میگه که انت بقرون، حضرت میفرماید که لا انا باقرون. همه میگفتن حالا امام مثلا چه میشه که، بعد میگه نه بابا این اسم منو اشتباهی گفت، میخواست بگه باقر، اشتباهی گفت بقر، گفت انت بقرون، نه لا انا باقرون. بعد یه چیزی بود او زمان، مثلا والده امام باقر یه حرفه‌ای داشت در پخت و پز، بعد میاد بگه شما فرزند اون زنی هستید که طباخ است، زن شغل طباخی خیلی شغل چیزی نبوده، محترمی نبوده تو اون مقطع زمان. حضرت بهش میفرماید که ذالک حرفتها، یه حرفه یه مادر من داره، یه حرفه است، یه مهارت داره، اشکال نداره این مهارت رو داره، هیچ عیب نیست که، ذالک حرفتها. یه چند تا دیگه نکته هم میگه این فرد، بعد دیگه آخر روایت کم میاره و عذرخواهی میکنه و عرضم حضور شما شیعه امام باقر میشه، با حضرت همراهی میکنه. همین جوری ها از در طول تاریخ هی این رو من هی رصد کردم، ائمه مختلف نوع برخوردهایی که با روح بزرگشون، اون عظمت وجودیشون در غفاریت و تجلی این بعد غفاریت، یا در علمامون، یه کسی برای شیخ طوسی یک نامه ای نوشته بود، انقدر دیگه عصبانی شده بود یه جایی در نامش نوشته برای شیخ طوسی ایها الکلب ابن الکلب. شیخ طوسی در جواب نامش نوشته که و اما قلت ایها الجواب، جوابای مختلف که میده میرسه، و اما قلت ایها الکلب ابن الکلب، الکلب له اربعه ارجل، الکلب فلان، الکلب، بعد شروع که سگ چه ویژگی، 4 تا پا داره، وضعیتش اینجوری، مثلا اینجور نیستم، من رو 2 پا راه میرم، شرایطم اینجوریه، خیلی محترمانه توضیح میده، تمام موارد رو براش بیان میکنه، سوالات فلسفی شو، چون چند تا سوال اعتقادی و فلسفی، آخرش عصبانی میشه فوش میده انتهای نامش، او سوالات فلسفی و اعتقادیش قشنگ جواب میده، عصبانیتش هم قشنگ خیلی مستدل جواب میده که نه اصلا اشتباه، مثلا پدرم اینطور نه، پدرم کلب نبوده، پدرم این ویژگی ها رو داشته، من خودم هم این ویژگی ها رو داشتم، لذا اصلا شما اشتباه کردی تو این مسئله، انشالله خدا من و شما و همه رو ببخشه و از تقصیرات ما بگذره. خب این صفت غفاریت، این صفت بخشندگی، ذیل این اتفاق، ان یغفر زلته. نکته دوم می فرماین که و یقیل عثرته، اقاله کردن، وقتی شما یه معامله ای رو به هم میزنید، میری میگه آقا اشتباه کردم، ببخشید، من نمیخوام این چیزی رو، این جنسی رو که خریدم میخوام پس بدم، یه اقاله کردم، میگن اقاله در فقه، میگن آقا اقاله رو انجام بدید، طرف میگه نمیخوام، پس بگیرید، بگید آقا جنس فروخته شده پس گرفته میشود، همیشه رو بگید، این اقاله بکنید، اقاله در معامله. میفرماید که آمده شما این بنده خدا عثره که میگن، این که مثلا یک فردی زمین میخواد بخوره، زمین چاله ای چیزی شده، مانعی شده، میگن عثره، میخواد زمین بخوره. حالا که خودش میخواد زمین بخوره، یا زمین خورده یا داره زمین میخوره تو اشتباهش، خب شما ببخشش، اشتباه کرد تو این مسئله، اقاله کن، یعنی گیر نده، بگو نه همون چیزی که ما با هم بستیم، اشتباه کردی، پای اشتباهت باید بیستی. آقا بهت میگه که اشتباه کردم، بگو اشکال نداره، اشتباه که اصلا به هم خورد، تمام این قول و قرار و وعده اشتباهی که شد بین من و تو، وعده وعیدی هر چی داشتیم، اقاله میکنیم، اشکال نداره، من بخشیدم تو رو، هیچ حقی هم دیگه از تو مطالبه نمی کنم، تو هم حقی به گردن من نداری، ما هیچ مشکلی، حسابمون صافه با هم دیگه. بابا جان این بنده خدا عثره داره میفته، داره زمین میخوره، شما ازش دستگیری بکن، خودت هم یه کاری نکن که هلش بدی بدتر زمین بخوره، این رو ازش دستگیری بکن. یقیل و عثرته، یعنی این زمین خوردنش رو، این اشتباهش رو، به جای اینکه مچگیری کنی بگی آ ببین تو این خطا رو مرتکب شدی، ازش دستگیری بکن، مچگیری نکن، ازش گیر بهش نده، به این بنده خدا. اینم یک اتفاق که باز هم مقیل الاثرات که داریم، اینکه خدا دوباره از همین اوصاف، از همین منظر که چطور افراد زمین خورده رو دستشون رو میگیره، حالا طرف زمین خورده از جهت مالی، زمین خورده اشتباه کرده، بعد بگیم خوبت شد، گفتم اینطور معامله نکن، گفتم این کار نکن، گوش نمی کنی که، حالا بچش این وضعیت. بابا جان خودش زمین خورده، حالا تو هم هی بیا نمکم بپاش رو زخمش که گفتم این کار نکن، گفتم این راهو نرو، گفتم این اتفاق نیفته، گوش که نمی کنی که، حتما سرت باید به سنگ بخوره، حتما مثلا حالا که با مشکل مواجه شدی، حالا اومدی مثلا میگه آه فلانی ببخشید من اشتباه کردم، به مشورتت گوش نکردم، یا مثلا من بات مشورت نکردم، چه شده چه شد، آن نکنی کار رو، بروش نیار، دوباره مثلا بگی آقا همین اتفاق، آقا بروش نیار، بگو بسیار خوب، حالا چی از دستت برمیاد نسبت به این بنده خدا، اون چی که از دستت برمیاد نسبت بهش اعمال بکن. اینم در خصوص اقاله خطا و اشتباهی که از فرد سر میزنه، ان یغفر زلته و یقیل عثرته و یرحم عبرته. آقا این فرد مؤمن نسبت به برادر مؤمنش به گونه ای عمل میکنه، این عبره که میگن اشکیه که در چشم حلقه میزنه، میگه یه کاری بکن برادر مؤمن در چشمش اشکی حلقه نزنه، اشکی حلقه نزنه، از رو سختی ها، مشکلات، مصائب، کاستی ها، ضعف ها، مسائلی از این قبیل، یه کاری بکن اشک برادر مؤمن در نیاد. این یک اتفاق، یه تحلیل. یه تحلیل دوم میفرماید که حالا یه مصیبتی، مشکلی براش به وجود آمد، اشکی ازش در آمده، مثلا عزایی شده، چه شده، یه کاری بکن اشک این رو بهش رحم بکنی، با مواسات، با محبت، با دلجویی، با رفق، با مدارا، با شرکت در مجلسش، با دلجویی کردن از این فرد، یه کاری بکن این اشکش تبدیل به یک آرامشی بشه برای این فرد. اینم یک اتفاق. سه تا مسئله دیگه هم داره، انشالله این سه تا چهار تا مسئله رو اجازه بدید دیگه انشالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.